بند بررسی صلاحیت این گذرا در مجلس آغاز خواهد شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور و حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه برگزار شد. رئیس جمهور در این جلسه بر تأمین به موقع و به اندازه کافی کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی کشور تاکید کرد و گفت لازم است کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به اندازه لازم و در اسرع وقت تهیه و ذخایر راهبردی کشور در این خصوص تکمیل شود. آقای رئیسی همچنین دقت در برآورد و راهکارهای تأمین منابع ارزی و ریالی تأمین کالاهای اساسی را خواستار شد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین بانک مرکزی گزارشی از نیاز ارزی و میزان کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ارائه کرد. این نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور بود.
رئیس قوه قضاییه از مدیران بانک ها خواست تا اول شهریور از پرونده های برزمین مانده حقوقی خود گزارش ارائه کنند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای هدف از دریافت این گزارش ها را بررسی راهکارهای تعیین تکلیف سریع پرونده ها اعلام کرد. رئیس دستگاه قضا همچنین پیشنهاد کرد برای حل مشکلات پرونده ها نشست های مشترک با دستگاه ها و نهادهای نظارتی برگزار شود.
یک جلسه چند جانبه بگذاریم، بگیم که آقا این کسانی که شما مدعی هستید بگید کیا هستن، بگید آقا فلانی 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 فلانی، بگیم آقا این دهتا این بیستا این صدتا، تعدادشون خیلی زیاد که نیستش که، این تعداد را از مشتری های بانک که دارن سوء استفاده میکنن، این نفرات هم از بانک ها، این هم از بانک مرکزی، این هم از قوه قضاییه دستگاه نظارتی، بیان بشینیم یک جلسه مشترک انجام بدیم. در یک جلسه مشترک اونا حرفاشونو بزنن، شما حرفاشونو بزنید، دستگاه نظارتی حرفاشو بزنن، به یک جنبندی برسیم و اون جنبندی رو عمل کنیم. اگر این جلسه داشتید گزارش به من بدید، بگید مثلا اگر نماینده ما هم اونجا بوده از او بگیریم یا خودتون بدید. اگر نداشتیم آیا حاضر هستید جلسه رو بگذاریم اینا؟ که به نظر من بالاخره ممکنه راهگشا باشه.
رئیس قوه قضاییه افزود برخی پرونده ها پیچیده‌اند و به آسانی نمیتوان آنها را کارشناسی کرد، ولی تشخیص اینکه آیا یک ساختمان مسکونی درست قیمت گذاری شده یا نه ساده است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود گاهی ملکی 10 برابر یا به عکس بسیار کمتر از قیمت واقعی ارزش گذاری می شود. رئیس دستگاه قضا رابطه بانک ها با شرکت های زیر مجموعه را در نوع تسهیلات، تضمین ها و خرید و فروش ها از مسائل مهم در بروز فساد بانکی در سالهای اخیر عنوان کرد. آقای محسنی اژه‌ای گفت بعضی فسادها حتی رأس بانک ها، مدیران عالی و بانک مرکزی را درگیر کرده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با اشاره به فشارهای سیاسی بعضی افراد متنفذ برای اعطای تسهیلات یا چشم پوشی از گرفتن ضامن و وثیقه وام از مدیران عامل بانک‌ها خواست این اعمال فشارها را گزارش کنند. حجت الاسلام درویشیان در ادامه ضرورت توجه به اعتبار سنجی مشتریان و دریافت ضامن و وثیقه‌های لازم، کارآمد کردن سامانه‌های بانکی و هوشمندسازی آنها را برای جلوگیری از سوء استفاده در دریافت تسهیلات خواستار شد. آقای درویشیان گفت در 2 سال اخیر به علت نبود تناسب میان نرخ تورم با نرخ تسهیلات بانکی، عده‌ای با ران تسهیلات گرفته و وارد بازار کردند که سالانه 40% سودآوری داشته و پس از گرفتن سود خود، سود بانک‌ها را بازگرداندند که این افزایش نقدینگی را در پی داشته است.
طالبان در کمتر از 1 هفته مرکز 9 استان افغانستان را از کنترل دولت خارج کرده که 7 مرکز استان در شمال افغانستان است.
در کمتر از 24 ساعت مرکز 3 استان دیگر افغانستان به دست طالبان افتاد. شهر فیض‌آباد مرکز استان بدخشان و پلخمری مرکز استان بغلان در شمال و شهر فراه مرکز استان فراه در غرب افغانستان. با سقوط این 3 مرکز استان تعداد مراکز استانهایی که به دست طالبان افتاد در کمتر از 1 هفته به 9 استان رسید. اما چند روزی طالبان برای تسلط کامل به شمال افغانستان حملات خود را به شهر محاصره شده مزار شریف افزایش داده است، به طوری که در روزهای گذشته طالبها هر روز برای ورود به مزار شریف تلاش ناکامی داشتند. شب گذشته نیز مارشال دوستم که زادگاه و خانه او در شهر شبرغان مرکز استان جوزجان چند روز قبل به تصرف طالبان درآمد، با تعدادی از نیروهایش از کابل به مزار شریف رفت.
چندین بار اینا در شمال آمدن در دام افتیدن. این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست.
در چنین شرایطی و پس از سقوط متوالی استانهای شمالی افغانستان، امروز اشرف غنی رئیس جمهور به مزار شریف رفت تا جنگ در شمال افغانستان مدیریت شود.
دولت افغانستان امروز عملیاتی را برای بازپسگیری شهر فرا آغاز کرده است. طالبان هم در مقابل به چند شهر مهم دیگر افغانستان از جمله شهر قندهار حمله کردند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شد. آقای شمخانی پس از گفتگو با پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، درباره تحولات افغانستان، سوریه و خلیج فارس خبر داد که خوشبختانه موانع سیاسی عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده و با طی تشریفات فنی عضویت ایران نهایی خواهد شد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در پی آتش‌سوزی گسترده در الجزایر و قربانی شدن ده‌ها نفر با این کشور اعلام همبستگی کرد. در بیانیه حماس آمده است الجزایر کشور 1 میلیون شهید و شایسته هر گونه حمایت و همبستگی از سوی تمامی ملت‌ها به ویژه ملت فلسطین است. عبدالمجید تبون رئیس جمهوری الجزایر امروز 3 روز عزای عمومی به خاطر قربانیان آتش‌سوزی در این کشور اعلام کرد. شمار قربانیان آتش‌سوزی در برخی مناطق این کشور به 65 نفر رسیده که 28 نفر از آنها را نظامیان تشکیل می‌دهند و حال 12 نظامی وخیم گزارش شده است.
بحران آتش در جنوب، سیل در شمال. پس از 2 هفته مجادله با شعله‌های آتشین جنگل‌ها در جنوب، حالا سیل ویرانگر شمال ترکیه را به مناطق مدیریت بحران اضافه کرده است. اینجا شهر بارتین در ساحل دریای سیاه. سیل از دیشب راه ارتباطی با شهرها و روستاهای دیگر را تخریب و ساکنین خانه‌های محصور در سیل توسط نیروهای امداد نجات یافتند. معاون وزیر کشور ترکیه گفت سیل بیشتر مناطق مسکونی ساحل دریای سیاه را تهدید می‌کند.
تلاش گروه‌های امدادی برای پیدا کردن مفقودین در استان‌های سیل‌زده ادامه دارد تا آرام شدن اوضاع مردم به مناطق مرتفع پناه ببرند.
گروه‌های امداد حالا برای مدیریت بحران سیل در شمال ترکیه مستقر شدند.
برخی مناطق نوار ساحلی دریای سیاه در شمال ترکیه همه ساله در فصل بارش تحت تاثیر شرایط اقلیمی دچار سیلاب گرفتگی می شوند، اما این بار به طول حدود 1000 کیلومتر از استان بارتین تا ترابزون در فصل تابستان دچار سیل زدگی شدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
گزارش همکارم رو شنیدید از آنکارا.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. آخرین گروه از کاروان ورزشی ایران در المپیک با استقبال پرشور مسئولان و مردم ورزش دوست به میهن اسلامی بازگشت. صحبت‌های حسن یزدانی و امیر حسین زاره، مدال‌آوران نقره و برنز کشتی آزاد.
دوست داشتم که مدال طلا باشه ولی قسمت نشد. دوست داشتم که کشتی آخر دل ملت رو شاد کنم ولی کام مردم رو تلخ کردیم، باعث نگرانی و ناراحتی مردم شدیم. و ایشالله که این قول رو میدم به مردم خوبی کشورم که بتونه خوشایند مدال رو کسب کنم که دل مردم رو شاد کنم.
المپیک بزرگترین رویداد ورزشیه و خوشحالی‌های زیادی رو برای من در بر داشته. امیدوارم که در المپیک بعدی انشالله اگر خدا بخواد طلا بگیرم.
سجاد گنجزاده قهرمان المپیک و حمیده یواصلی بانوی بدشانس تیم ملی کاراته هم در فرودگاه به خبرنگاران گفتند:
حس خوبی دارم، نماینده خوبی بودم برای مردم از کشورم. کاراته حقشه که توی المپیک بمونه و امیدواریم که ادامه دار باشه.
40 ثانیه مونده بود دیگه، متاسفانه دوباره پام یه اتفاقی براش افتاد. اگر واقعا اون اتفاق نمی‌افتاد میتونستم ادامه بدم بازی رو و واقعا دوست داشتم که بتونم مردم لبخند روی لباشون بیارم، ولی متاسفانه نشد دیگه.
رقابت‌های جهانی والیبال ساحلی ناشنوایان با ثبت 1 برد و 1 باخت دیگر در پرونده تیم‌های ایرانی ادامه یافت. در سومین روز این رقابت‌ها در لهستان تیم دوم ایران با ترکیب وحید طالبی و حامد کرکانی 2-1 تیم ایتالیا را شکست داد و تیم الف ایران با مهراد کشاورز و حسام‌الدین خیراندیش 2-1 نتیجه را به جمهوری چک واگذار کرد. گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی نروژ معرفی شدند. با اتمام مدت قرارداد غلامرضا محمدی، رئیس فدراسیون کشتی، باب مذاکره با پژمان درستکار علیرضا رضایی، مجید ترکان و محسن کاورا برای جانشینی او و هدایت تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران در مسابقات جهانی نروژ آغاز کرد. مهدی تارتار سرمربی فصل قبل تیم فوتبال پیکان تهران با قراردادی یک ساله به ذوب‌آهن پیوست و جانشین مشتبه حسینی در این تیم اصفهانی شد. همچنین باشگاه نساجی قائم شهر قرارداد ساکت الهامی سرمربی این تیم را یک فصل دیگر تمدید کرد. و محمد نادری مدافع فصل گذشته تیم استقلال تهران با باشگاه آلتای ترکیه به توافق رسید و قرارداد دو ساله امضا کرد. مصطفی دنیزلی سرمربی سابق تیم‌های پاس، پرسپولیس و تراکتور هدایت تیم آلتای ترکیه را بر عهده دارد. تندرست باشید عزیزان.
برای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، اردبیل، زنجان، ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران، همچنین نقاطی از هرمزگان، جنوب استان‌های سیستان، بلوچستان، کرمان و فارس، به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابر خواهیم داشت که میتونه گاهی همراه با رگبار و رعد و برق و حتی وزش باد شدید هم پیش بینی میشه. روز جمعه اکثر مناطق کشورمون آسمانی صاف خواهند داشت همراه با وزش باد، فقط در مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی، همچنین نقاطی از هرمزگان و جنوب سیستان بلوچستان پیش بینی رشد ابر و رگبار کردیم به ویژه در ساعات بعد از ظهر. برای تهران هم در 5 روز آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:48 و طلوع آفتاب ساعت 6:21 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، توجه شما خوبان رو جلب میکنم به بیانات مقام معظم رهبری که در پیام تلویزیونی پیرامون وضعیت بیماری کرونا ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. قصد سخنرانی ندارم، چند نکته لازم درباره طغیان بیماری همه‌گیر کرونا لازم بود عرض بکنم به مسئولین و به مردم عزیزمون. خب بیماری وحشی طغیان کرده نه فقط در ایران بلکه در همه جهان، تقریبا یک دوران طغیانی رو داره می‌گذرونه. طبیعتا وقتی که بیماری، ویروس، دشمن شکل جدیدی پیدا می‌کنه، آرایش دفاعی ما و شیوه کار ما هم بایستی تغییر پیدا کنه. او با شیوه جدیدی وارد میشه، ما بایستی شیوه نامه و روش های جدید و مستحکم و مواضع محکم رو باید اتخاذ کنیم برای مقابله با این بیماری که امروز یک خطر عمده است. و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه. خب ابتلاعات و تلفات بسیار دردناکه، حقیقتا به زبان آسانه، لکن در واقع وقتی نگاه کنید در یک روز بیش از 500 خانواده داغدار بشن، این چیز کمیه، این چیز کوچکیه. یا ده ها هزار نفر در یک روز ابتلا پیدا کنن. مشکل فقط داغدار شدن نیست که البته بسیار دردناک و مهمه، بیمار شدن هم مشکله. اینایی که بیمار میشن، مبتلا میشن، برای دارو، برای درمان، برای آزمایش، برای مشکلات اونا چه سختی های رو متحمل میشن. اینا رو واقعا انسان دل هر مسلمانی، دل هر هممیهنی حقیقتا میسوزه، آتش میگیره به این وضع وقتی که نگاه میکنه. بنابراین وظایفی داریم. خب خوشبختانه رئیس جمهور محترم چند روز قبل از این یک ضرب العجل یک هفته‌ای رو معین کردن که این بسیار کار خوبی بود، برای اینکه همه مسئولین اهمیت موضوع رو درک کنن و فکر لازم و پیشنهاد لازم رو برای تصمیم گیری و اقدام بیارن. و من حالا اینجا عرض میکنم همه مسئولین در رأس این ضرب العجل سر این یک هفته حتما با تصمیم قاطع اقدام خودشون رو، هر اقدامی که گرفتن، هر چی که فکر کردن مصلحته و میتوانن انجام بدن، اقدام رو انجام بدن و با دقت جوانب قضیه رو بسنجن و هر کاری که لازم هست انجام بدن. هم من ابتلاعات رو گفتم که یک طرف قضیه ابتلاعات و تلفات و مصیبت هایی است که وارد میشه، این طرف دیگر قضیه هم مسئله خستگی شدید مجموعه های درمانی است. این هم یک نگرانی بزرگی است حقیقتا. تو این هوای گرم تابستان، تو این بیمارستان ها شب و روز مواجه بودن با این مشکلات حقیقتا یه مسئله مهمی است. فشارهای جسمی و روحی بر اینها وارد میشه و واقعا دارن مجموعه های درمانی، پزشک، پرستار و امثال اینها دارن جهاد میکنن. بنده حقیقتا باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم، که تشکر ما البته اهمیتی نداره، عمده تشکر خدای متعال که شاکران علیم است و زحمات اینها رو میبینه. چند تا نکته رو من میخوام تذکر بدم به مسئولین و چند نکته رو به مردم. اون چه که به مسئولین عرض میکنم این است که در اول جریان کرونا آزمایش های بیماریابی عمومی رایج شد و این بسیار کار خوبی بود. این کار باعث انجام بگیره، یعنی به معنای حقیقی بیفتن هم شبکه بهداشت هم کمک بسیج در این زمینه فعالیت کنن و بتوانند آزمایش تشخیص بیماری رو به صورت رایگان، به صورت وسیع برای همه فراهم کنن. امروز برای همه فراهم نیست، مشکلاتی هست، ظاهرا هزینه هایی هم برای افراد داره، هزینه برای بعضی هزینه های سنگینی هم داره، جوری باشه که همه مردم بتوانند بیماریابی و آزمایش های مربوط به تشخیص بیماری برای همه باشه. این البته بیمارها باید کمک کنن، دولت هم باید کمک کنه که این قضیه پیش بره و انجام بگیره. نکته بعدی مسئله واکسن هست. خب خوشبختانه در داخل تولید واکسن انجام گیره و تولید داخلی به نحوی موجب شد که واردات خارجی هم آسان تر بشه، همونطور که مسئولین این رو بر زبان آوردن و گفتن. یعنی مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها رو هم پرداخته بود، بعد عهدی کردن ندادن. بعد از آنی که ما واکسن خودمون وارد بازار شد و آمد و مردم شروع کردن به استفاده کردن، این بهتر شد، یعنی راه واردات باز شد. به هر حال هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانن واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن. میلیون ها واکسن بایستی در اختیار قرار بگیر. نکته بعدی مسئله داروست، که میشنویم که دارو در داروخانه ها یا بیمارستانه ها نیست یا کمه یا به زحمت به دست میاد، اما در بازار آزاد با چند برابر قیمت. اگر این راست هست این معنا، این نشان دهنده مشکل اساسی در شبکه توزیعه. باعث حتما با این مسئله برخورد بشه و جلو اون گرفته بشه. دارو باید در اختیار مردم قرار بگیره. یک نکته بعد، مسئله کمک نیروهای مسلح. اول در ماه‌های اول و در اوائل کار نیروهای مسلح جد وارد شدن، چه ارتش چه سپاه، و کارهای مهمی انجام دادن. بسیج حضور خیلی خوب و قویی داشت. به نظر من الان هم بایستی در این زمینه، اگرچه الان هم مشغولن کارهای انجام میدن، اما بایستی هرچی میتوانن توانشون رو در این مسئله مصرف کنن، به کمک مردم بیان. اینها کارهاییست که مربوط به مسئولین بود که لازم بود هیچ ملاحظه‌ای نکنن. حالا من در مورد لزوم تعطیلی یا عدم لزوم تعطیلی اظهار نظر نمی کنم، چون مسئله تخصصی است، بایستی در ستاد ملی کرونا بررسی بشه. اما اگر چنانچه به یک نتیجه رسیدن، اون نتیجه رو به طور قاطع بایستی اجرایی و عملی بکنه. اما در مورد مردم، خب مردم عزیزمون مواجه با این حادثه تلخ و این مشکل هستند، لکن بخشی از مشکل ناشی از رعایت نکردن شیوه نامه ها از سوی عده‌ای از مردم. یه جاهایی گفته می شود که مقدار ملاحظه مردم 40% یا 35%. خب این خیلی، باید 100% مردم رعایت بکن. حالا اگر یه تعدادی هم مشکلاتی دارن که نمی توانن ماسک و فاصله و این چیزها رو درست رعایت کنن، لااقل اکثریت قاطع مردم باید این رعایت بکنن. این مشکلی است که به خود ما برمیگرده. ما اگر چنانچه رعایت نکنیم، هم جان خودمون رو و سلامت خودمون رو به خطر بیندازیم، هم سلامت دیگران رو، به خصوص نزدیکانمون رو و اطرافیان رو به خطر بیندازیم. بنابراین بخشی از مشکل ناشی از این عدم رعایت هاست. بایستی همون حساسیتی را که در ماه‌های اول مردم به خرج دادن و واقعا رعایت کردن، همون حساسیت ها رو بازم بایستی مراعات کنن. و اینها یه دو سه ماه، اینطور که افراد صاحب نظر میگن، دو سه ماه اگر چنانچه مردم به خودشون فشار بیارن و اینها رو رعایت کنن، این بیماری فروکش خواهد کرد. و خب مجموعه های درمانی هم نفسی میکشن و دستگاه ها میتوانن کار رو به بهترین وجهی انجام بدن، و واکسن هم انشالله به وضع اطمینان بخشی خواهد رسید. تا چند ماه دیگه انشالله واکسن به بهترین وجه در اختیار قرار خواهد گرفت، به توفیق الهی انشالله، اگر همت بشه که انشالله خواهد شد، و اون وقت خطر کم خواهد شد. ممکنه ابتلا باشه، اما بحران و خطر مرگ و میر و مصیبت زده شدن خانواده ها دیگه وجود نخواهد داشت. و یه چند ماه، یک ماه، دو ماه، سه ماه اگر چنانچه رعایت کامل بکنن، انشالله مشکل کم خواهد شد و برطرف خواهد شد. یک مسئله هم مسئله مجالس حسینی و مجالس عزای عاشوراست که بسیار مهمه. البته این مجالس مایه برکته، مایه رحمت الهیست، مایه توجه برکات الهی به کشور و ملت. ما به این مجالس احتیاج داریم، باید باشه این مجالس، منتها با کمال دقت و شدت بایستی مراعات این شیوه نامه ها بشه. یعنی واقعا هم مسئولینی که مجالس رو ترتیب میدن، هم آقایان منبری ها و وعاظ یا مداحانی که مجلس رو اداره میکنن، هم آحاد مردمی که در این مجالس شرکت میکنن، بایستی ملاحظه کنن با دقت شیوه نامه ها رعایت بشه، فاصله ها رعایت بشه، نگذارن که این مجالس خدای نکرده وسیله شیوع بشه تا مخالفین، دشمنان بتوانن این مجالس رو طعن کنند، بگن مجالس حسینی موجب شیوع شد. این رو نباید بگذارید چنین اتفاقی بیفته. رعایت بشه در این مجالس، به دقت بایستی رعایت بشه. این یک مطلب. و مطلب بعد هم کمک‌های مردمی است. مردم بعضی ها حقیقتا احتیاج دارن به کمک. این نهضت احسان عمومی، نهضت مباسات که در بخشی از این یک سال و نیم در اون اوائل به خصوص به بهترین وجهی انجام گرفت و حقیقتا افراد خیر، افرادی که علاقمند بودند کمک کردند، وارد میدان شدند، چه کمک با جسم خودشون، چه کمک با مال خودشون، انواع و اقسام کمک ها رو کردند به افرادی که مستحق کمک بودند. این باعثی ادامه پیدا کنه، باید این نهضت مجدداً اوج بگیره. کسانی هستن که ناچار شغلشون تعطیل میشه، چه تعطیلی باشه چه نباشه، بعضی از مشاغل واقعا دچار مشکل تعطیلی است. خب اینا مشکل پیدا میکنن. به نظر من مرکز هم بایستی مساجد باشه. میتوان مرکز کمک و همیاری با مردم و احسان و مواسات رو در مساجد قرار داد، شناسایی کرد، در هر مسجدی افراد نیازمند آبرومند رو، که افرادی هستن که واقعا آبرومندن اما در این حال نیازمندن، اینها رو شناسایی کرد، به اینها کمک رسوند و مردم میتوانن کمک کنن و کمک هم میکنند. و اینها، این تذکرات منه. و تذکر آخر من هم مسئله دعا و توسل و تضرع. همه این چیزهایی که گفتیم اینها اسبابند، سببند، مسبب الاسباب خداوند قادر و حکیم است که تسببت بکل اسباب. و بایستی از خدای متعال درخواست کرد. این مجالس عزاداری هم زمینه خوبی است برای تضرع، برای توسل، برای توجه به پروردگار و خواستن از خدا. دعا کنیم، استغفار کنیم و از خدای متعال لطفش رو طلب کنیم. انشالله خدای متعال هم لطف خواهد کرد. خدا انشالله ملت ایران رو مشمول عنایات و الطاف خودش قرار بده و این بیماری خبیث و پرمشکل رو انشالله به زودی از ملت ایران و همه مؤمنین و همه انسانها در سراسر جهان نجات بده، ملتها رو از این بیماری و شر اون رو از سر آحاد مردم جهان انشاءالله کم کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید پیام تلویزیونی رهبر معظم انقلاب درباره وضعیت بیماری کرونا بود. پایان بخش دوم برنامه های رادیو ایران رسیدیم. متشکرم که از ساعت 14 با ما همراه بودید. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم از حضورتون خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم با دیگر همکارانم در بخش بعدی همراه باشید. شب بخیر، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 22 و با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت